لذا شایسته هست فرمایش این دو بزرگوار نظر به خصوصیتی که در کلام این دو بزرگوار هست مطرح بشود و مورد ارزیابی قرار بگیرد. به عنوان کلام محقق بروجردی و حضرت امام در نقد صاحب کفایه عرض می کنیم که محقق بروجردی و به تبع ایشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما به صورت مبنایی کلام محقق خراسانی را نقد کرده اند و احتیاج به انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب را به عنوان یکی از امور مقدماتی حکمت نپذیرفتند. به خلاف محقق نائینی و خویی که به صورت بنایی فقط نظریه محقق خراسانی را مورد مناقشه قرار دادند. توضیح فرمایش محقق بروجردی و حضرت امام در نقد دیدگاه محقق خراسانی و در جهت نفی احتیاج به این امر این است که می‌فرمایند در خصوص معنای مطلق و اطلاق دو دیدگاه وجود دارد که بر اساس یک دیدگاه اصل قدر متیقن در مقام تخاطب بی‌معنا و قابل تصویر نیست تا بتواند مانع ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه بشود. اما طبق دیدگاه دوم هرچند که قدر متیقن در مقام تخاطب تصویر می شود ولی باز هم برای انعقاد ظهور کلام در طبیعت مطلقه احتیاج به آن نیست. مثلا بهتر این است که در اون ابتدا که الان عرض کردیم به صورت مبنایی و بنایی هر دو مطرح بشود، چون این دو بزرگوار میخوان بفرمایند بر اساس دیدگاه خود ما در معنای اطلاق و مطلق اصلا قدر متیقن در مقام تخاطب تصویر ندارد، بی‌معناست. وقتی تصویر نداشت دیگه صحبت از این که مانع از انعقاد ظهور میشود و یا نمیشود بی‌معنا میشه. اما طبق دیدگاه خود محقق خراسانی که دیدگاه دوم در اطلاق و مطلق هست تصویرش امکان دارد، اما با این وجود مانع اطلاق نخواهد شد. لذا به صورت بنایی و مبنایی در اون ابتدا مطرح بشه، یعنی درست هم که تصویر نشه که فقط این دو بزرگوار مخوان به صورت مبنایی محض این نقد رو مطرح کنن، نه، هم مبناعن و هم بناعن این نقد رو دارن. خب نه فرق میکنه، نحوه بیانشون اصلا متفاوت از بیانشون. بله، استدلالش اصلا کاملا بله او که نتیجه که شک درش نیست، ما گفتیم اینا احتیاج به این مقدمه رو نفی میکنن، این شک درش نیست، اما نحوه بیانشون، نحوه نقدشون کاملا متفاوت از نحوه نقدی است که آقای ناینی و خویی مطرح کردن. اما دیدگاه اول دیدگاه خود ما است، یعنی آقای بروجردی و حضرت امام، به این معنا که اطلاق به معنای رفع ذل و قیود و بیقیدی موضوع حکم است. به تعبیر دیگر مطلق یعنی موضوع بودن طبیعت شی بدون دخالت قیدی خاص در آن، به خلاف مقید که عبارت است از موضوع بودن طبیعت به همراه قیدی از قیود. به تعبیری عبارت است از مقید به قیدی خاص. پس موضوع در اونجا شد طبیعت مجرد از قید، در اینجا شد طبیعت مقید و مقید به قید. بر اساس این دیدگاه در معنای اطلاق قدر متیقن در مقام تخاطب که بتواند به عنوان مراد متکلم و تمام موضوع در کلام او مطرح شود قابل تصویر نیست. چرا؟ به دلیل این که قدر متیقن یعنی یک فرد خاصی از شی در مقابل تمام افراد اون شی، هرچند علی البدل، و به تعبیری دیگر قدر متیقن یعنی بعض در مقابل کل، و قدر متیقن به این معنا در جایی معنا پیدا می کند که موضوع ما یک حقیقتی باشد که امرش دائر بین عقل، یعنی فرد خاص و بعض الافراد، و اکثر یعنی تمام الافراد باشد، یعنی مردد باشیم که آیا حکم در این قضیه و کلام متکلم تعلق داده شده است به بعض افراد که اقل است، یا جمیع افراد که اکثر می باشند. قدر متیقن اینجا معنا پیدا می کند. ولی بر اساس این دیدگاهی که بیان شد، موضوع در باب اطلاق به معنای موضوع و طبیعت بی قید امرش دائر میان اقل و اکثر به این معنایی که عرض شد نیست، بلکه امرش دائر بین این است که موضوع و متعلق حکم طبیعت صرف و مجرد از قید باشد که هیچ چیز دیگری دخیل در آن نیست، و یا این که متعلق حکم طبیعت مقیده به قید می باشد که خصوصیتی زائد بر طبیعت هم دخیل در آن هست، و در حقیقت امر این موضوع دائر بین این و آن است، دائر بین طبیعت مجرد و طبیعت مقید است، نه دائر بین اقل بعض الافراد و اکثر یعنی جمیع الافراد. بله خب مقید، بله همین دیگه. ببینید خب وقتی که ما بیاییم بگیم که موضوع مطلق یعنی خود طبیعت بلا قید، حالا نه طبیعت ساریه در افراد به خلاف آقای آخوند و اینها، وقتی طبیعت ساریه در افراد و مرسله شد، بله این فرمایش شما درسته، اما ما میگیم در واقع اصلا ما کار به افراد نداریم، همونطور که در گذاشتم عرض کردیم تمام موضوع برای مطلق نفس طبیعت است، تمام موضوع برای مقید نفس مقید است، تعددی ندارد، افرادی مطرح نیست، تمام بعد افراد محققات مشکی درش نداریم، لذا امر دائره بین طبیعت مجرد و طبیعت مقید است. بله بر اساس دیدگاه دوم که میگه مطلق طبیعت ساریه در افراد است که جمیع الافراد باشد، جمع القیود باشد، اون درسته، یعنی افراد اقل می شود، افراد چی؟ اکثر می شود. خب لذا امر موضوع در کلام متکلم دائره بین مطلق و مقید است و اقل و اکثر در اینجا محقق نیست و تصویر ندارد. حالا بذار کلام ایشون تموم کنه.
طبیعت مجرده همون
خب میفرمایید که طبیعت به نام لابشرط، همون
لابشرط منظورم بنده
مقید هم به شرط بشه. حالا دیگه اشکال نداره، تعبیرهای مختلفه اشکال نداره، و وقتی اقل و اکثر محقق نبود قدر متیقن در مقام تخاطب که بتواند متعلق حکم باشد قابل تصویر نیست، چون قدر متیقن رو فرمودن جایی معنا دارد که اقل و اکثر معنا پیدا بکند، و وقتی که قدر متیقن در مقام تخاطب تصویر نداشت نمی تواند به عنوان اون چه مطرح شود که احتمال اراده اون از کلام بی قید متکلم به عنوان موضوع و متعلق می رود. تا با این احتمال انعقاد ظهور کلام در اراده طبیعت مطلقه با مانع مواجه بشود. میگن قدر متیقن، یعنی فردی که یقیناً داخل در موضوع است. این فرد یقیناً در داخل موضوع، یعنی اقل فردی که در موضوع میتواند داخل باشد، در مقابل اکثر افرادی که میتواند در موضوع چی؟ داخل باشد. قدر متیقن جایی معنا پیدا میکند اقل و اکثر تصویر داشته باشد، اقل و اکثر مربوط به افراده. در ماننفی ما مطلق را نگفتیم طبیعت ساریه در افراد، اونطور که آقای آخوند همسالمی گفتیم نفس و طبیعت. کار ما به افراد ندیم، افراد محققاتن. این رو خیلی مفصلم در گذشته ما بحث کردیم و دفاع کردیم و همین نظریه های بروجردی رو هم چیکار کردیم؟ تأیید کردیم. خب اگر اینطوره، پس امر موضوع شما دائر بین این بود و این بوده، این و آن است، نه دائره بین اقل یعنی بعض افراد باشد و اکثر که جمیع افراد باشد. تا بگیم آقا اون اقل و بعض افراد در سوال آمده، چون در سوال آمده میتواند قدر متیقنی باشد که حکم به او تعلق میگیرد، در نتیجه مانع انعقاد زور برای اراده جمیع افراد بشه. لذا از حیث مبنایی، بر اساس مبنایی که ما در باب قاعده در باب اطلاق و مطلق داریم، اساسا تصویر قدر متیقن در مقام تخاطب به معنایی که شما عرض کردید که این قدر متیقن بتواند حکم به او تعلق بگیرد تصویر نداره. وقتی تصویر نداشت نمیتواند مانع از انعقاد ظهور مطلق شه، ولی او قدر متیقن هم در اینجا وجود داشته باشه، یعنی در کلام و سوال سائل باشه. این دیدگاه اول. بله خب حالا این فرمایش اینشونه دیگه، بگیم کلامشون تمام کنیم، چون در حقیقت میگه ببینید ما قدر متیقن یا خارجی است مربوط به مقام انتصال یا مربوط به مقام تخاطبه. وقتی میگیم، وقتی مقام تخاطب رو میگید، شما در مقام تخاطب میخواد بگید آقا متیقن از افرادی که داخله. بله حالا اون عرض میکنیم. خب این فرمایش خود حضرت امام، آیه بروجردی و حضرت امام میگه طبق مبنای ما قدر متیقن تصویر نداره. و اما دیدگاه دوم، دیدگاه مشهور و خود محقق خراسانی است. ایشون اطلاق را به معنای جمع القیود تفسیر کرده اند، یعنی معتقدند که مطلق جمع القیود به مقابل رفض القیود، و یعنی معتقدند که مطلق عبارت است از طبیعت با تمام قیود و خصوصیاتی که برای آن تصویر دارد. به تعبیری دقیق تر، مطلق یعنی طبیعتی که در تمام افرادش حضور دارد، نه طبیعت عاری از قیود. خب اینا استدلالش هم این بود که میگفتن آقا طبیعت عاری از قیود رو شما مگه میتونید در خارج محققش کنید، وجود داشته باشه؟ این میگفتن دیگه، لذا نمیتونه متعلق قرار بگیره، که ما در گذشته گفتیم خیلی مشکلی نداره، بلکه هیچ مشکلی نداره و میتواند متعلق حکم قرار بگیره با همون توضیحات که کرد.
مطلق همون میشه لا بشرط
مقصر دیگه، در گذشته گفتیم دیگه. بله در گذشته مفصل گفتیم دیگه. بله و مقید هم نه دیگه مقسمی که گفتیم نمیتونه قسمی میشه.
نه اگه لابشت در قسمی باشه
خب من
لابشت در قسمی که ساری نمیتونه در بشتشه بشه تلا باشه.
خیلی تو همطوره ما لذا گفتیم که معقول اوله که منتزع از به شرط شی و به شرط لاس در خارج. بله خب در اونجا دیگه مفصل باز کردیم بحثو یادتونه همین حرفا در اونجا مطرح بود. بله بله قسیم است اما وقتی در ذهن میاد قسم میشه. ببینید قسیمه به اعتبار خارج اگه یادتون باشه گفتیم، ولی قسم به اعتبار ذهن، یعنی به اعتبار خارج در واقع قسیمه، یعنی در واقع دو قسم دارد که عبارت است از چی؟ از به شرط شی و به شرط لا. لازم ما بگونیم در خارج ما چیزی جز به شرط شی و به شرط لا که نداریم، منتزع از این دو میشود چی؟ طبیعت لا به شرط قسمی. بله در ذهن که میان منتزع از اینها به عنوان معقول ثانی میشود طبیعت لا به شرط مقسمی. خب بله ها و مقید هم عبارت است از طبیعت به همراه قید خاص که مرآت برای فرد خاصی یا بعضی از افراد خاص است. بر این اساس مطلق مرآت برای جمیع افراد کثیر است، مقید مرآت برای بعض افراد و اقل است، به طوری که اگر موضوع مطلق باشد در حقیقت موضوع حکم اکثر و جمیع افراد طبیعت است، و اگر مقید باشد اقل و بعض افراد طبیعت است، چون خود این طبیعت به نفسه متعلق حکم نیست، طبیعت مرآت برای افراد است. به ما انه مرآت برای افراد حکم به تعلق گرفته. اگر این توپشه پس حکم در واقع در مطلق به خود افراد کثیره و در مقید به افراد اقله تعلق. بر اساس این دیدگاه دوم قدر متیقن در مقام تخاطب قابل تصویر است، به این معنا که بگوییم وقتی مثلا فرد خاصی یا افراد خاصی در سؤال سائل وارد شده باشند، امر موضوع در کلام بی قید متکلم دائر است بین این که خصوص متیقن و اقل یعنی بعض الافراد باشد، و یا این که جمیع افراد طبیعت و اکثر باشد، و در این صورت وجود این قدر متیقن به اعتبار این که میتواند مراد از کلام متکلم باشد مانع از ظهور کلام او، کلام بی قید او در اراده جمیع افراد و اکثر میشود. خب پس تصویر داره، میگه ما اصل تصویری شده اینجا دیگه منتفی نمیدانیم، ولیکن در همینجا و بر اساس همین دیدگاه هم وجود قدر متیقن مانع از انعقاد ظهور برای کلام متکلم در اطلاق نخواهد. تصویر شما پذیرفتیم، اما در عین حال نمیپذیریم که مانع از ظهور کلام بی قید متکلم در اراده طبیعت مطلقه باشد. و انتفاع آن در انعقاد ظهور معتبر نیست. چرا؟ چون فرض این است که متکلم ما در مقام بیان تمام مرادش با این کلام است. متکلم با این کلام بی قید میخواد تمام مرادش رو چه کنه؟ به ما معرفی کنه. و در کلام خودش طبیعتی را اخذ کرده است که مرآت برای جمیع افراد می باشد. گفت اکرم العالم. در مقام بیان هست یا نیست؟ در مقام بیان هست. بعد در مقام بیان چه کلامی را ارائه داد؟ کلامی را ارائه داد که معرف جمیع افراد و اکثر است. و این کلام خود به خود و فی نفسه حاکی از جمیع افراد است و از فرد خاصی به تنهایی، مثل اون فردی که در سؤال وارد شده، اصلا حکایت ندارد. و به همین اعتبار این مخاطب عند العقلا به عنوان کسی شناخته می شود که می تواند موضوع مراد و متعلق حکم متکلم را طبیعت مرآت برای جمیع افراد قرار دهند و در مقابل متکلم و مولای خودش احتجاج بکند که اگر مراد شما خصوص فرد خاصی بود نه جمیع افراد، باید کلامت را به گونه‌ای ارائه می‌دادی که از اون فرد خاص فقط حکایت می‌کرد. و چون شما در مقام بیان بودی و از طرفی کلامت را به صورتی آوردی که حاکی از خصوص اون فرد خاص نیست، اگر خصوص اون فرد را اراده کرده باشی خلاف حکمت است. هر چند که قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود داشته باشه، در سوال بعض افراد آورده که آوردی، اما کلامی رو که بعد در جواب شما آوردی چه کلامی بود؟ کلام حاکی از طبیعت مرآت برای جمیع الافراد. اگر غیر از این مورد نظر بود میخواست یه قیدی یه قرینه‌ای به کلام اضافه کنه. بله. فانا هازا طبق دیدگاه خود ما هم، بله خود شما هم به طور بگیم، بله فعلا هازا نتیجه میگیریم که بر اساس دیدگاه خود ما در باب اطلاق قدر متیقنه در مقام تخاطب تصویر و معنا ندارد و طبق دیدگاه خود شما قدر متیقن هر چند که قابل تصویر است، چون اقل الله اکثر میشه اون وقت، ولی این مانع از انعقاد ظهور برای کلام متکلم در اراده طبیعت مطلقه از کلامش نخواهد بود، چون میتواند مخاطب احتجاج بکنه، میگه شما کلامی رو آوردی که حاکی از اون فرد خاص نیست، حاکی از جمیع افراد و اکثر میباشد. در نتیجه میتوانیم بگوییم که انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب مطلقا نمیتواند به عنوان یکی از مقدمات حکمت مطرح بشه، و مجرد این که مولا و متکلم در مقام بیان باشد برای ظهور کلام او در اطلاق کفایت میکنه. چون در اینجا هم فرمود آقا در مقام بیان هست یا نه؟ در مقام اگر بیان هست چی رو آورده؟ در مقام بیان کلامی رو آورده که حاکی از طبیعت برای جمعی افراد و اکثره، نه کلامی را آورد که حکایت کند از خصوص افراد. اگه در مقام بیانه، در مقام بیانم این کلام آورده، فردا میتواند آقای مخاطب احتجاج بکنه، بگه آقا اگر نظرت خصوص فرد بود، در مقام بیان هم که بودی باید کلامی رو میآورده که حاکی بود، این حاکی نیست. این فرمایش آقای بروجردی و حضرت امام که یعنی اصل کلام مربوط به آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه هست، حضرت امام هم هرچند بهشون نسبت نمیدهند اما با یک تحلیل دقیق تر همون فرمایش آقای بروجردی رو چکار میکند؟ بیان میکند، البته علی ما فی لمحاتی که داره، در نهایت الاصول داره اما خیلی گنگه، یعنی بستست صحبت و فرمایش، اما کاملا میتونیم ازش همین فرمایش رو استفاده بکنیم. حالا راجع به فرمایش این دو بزرگوار هم تأمل بکنیم، ببینیم که این فرمایش درسته و میتوانه به هر حال قدر متیقن در مقام تخاطب و به عنوان امر مقدماتی کلن نفیش بکنه، یا یه مقداری نیازه به